أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. یه اصل کلی رو ذات اقدس اله ذکر میکنن، بعد خطاب به کافران میکنن و اینها را مشمول اون اصل کلی میدانن. اصل کلی این است که اموال و اولاد کافران چیزی از حق نصیب اونها نخواهد کرد. همونطوری که در مسائل علمی گمان اونها چیزی از حق را بهره اونها نمی کند، در مسائل مالی و مادی و خارجی هم اموال و اولاد اونها چیزی از حق را بهره اونها نمی کند. این تعبیر ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هم با تقریری که دیروز تقریب شد قابل تبیین است و هم با مطلبی که امروز بیان می شود قابل تقریب. در سوره مبارکه و نجم آمد است که اینها درباره معاد بیش از مظنه چیزی ندارند و همچنین درباره توحید ربوبی. و ما لهم بهی من علم، آیه 28 سوره نجم، و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان چیزی از حق را به همراه ندارد. اون برهان و قطع است که حق را به همراه دارد، وگرنه گمان چیزی از حق را به همراه ندارد. چون چیزی از حق را به همراه ندارد و حق نیست، صاحب گمان را بی نیازی از حق نمی کند، چون خود گمان حقی را به همراه ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در این گونه از آیاتی که می فرماید لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، یعنی سهم الهی برای مال و اولاد نیست، که اگر کسی دارای مال و اولاد بود سهم الهی داشته باشد، فیض الهی داشته باشد که از این فیض بتواند ترفیع ببندد. مناسب این آیه همان است که در بخش های دیگر می فرماید که و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمنه، یعنی صرف مال داشتن، صرف اولاد داشتن کمالی نیست که انسان را به خدا نزدیک کند. در سوره مبارکه سبب آیات 34 تا 37 در این زمین است. می فرماید وقتی ما انبیا را اعزام می کردیم، اونها در برابر انبیا می گفتند ما چون دارای مال بیشتر و فرزندان بیشتری هستیم از سعادت برخورداریم. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. فرمود صرف داشتن مال یا داشتن فرزند انسان را مقرب عند الله نمی کند. صرف این مال یا ولد کمال نیست که انسان مالدار یا صاحب فرزند بشود کامل. اینها وسائل تقرب عند الله نیستند، مگر کسی در تحصیل اینها از راه حلال تعدی نکند و در صرف اینها هم اینها را در راه خیر صرف کند. اگر کسی با کسب حلال مالی فراهم کرد و بعد از تحصیل مال اونها را در راه خدا صرف کرد،
چون دو تا کار خیر انجام داد، یکی در تحصیل و دیگری در صرف، لذا جزای این گونه از مالدارها مضاعف است. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. چرا جزای خیر اینها مضاعف است؟ چون کار خیر اینها مضاعف بود. یک کار خیر کردن به دستور الهی کسب حلال کردن، یک کار خیر دیگر کردن به دستور الهی جهاد اموال داشتن فی سبیل الله، چون دو تا کار خیر داشتن جزایشون مضاعف است. پس صرف عمل و ایمان و عمل صالح است که مایه کمال می شود، نه مال داشتن و فرزند داشتن. پس اموال و اولاد مشکلی را حل نمی کند، همونطوری که در مسائل علمی مظنه چیزی از حق را به همراه ندارد، در مسائل مالی و مادی اموال و اولاد هم چیزی از خیر و حسنه را به همراه ندارد. لن تغلی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. نه، پس این مال از اون جهت که مال است یا فرزند از اون جهت که فرزند است، همان است که قرآن فرمود امتحان است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این یه موجب کلی است. وسیله آزمون از اون جهت که وسیله آزمایش است مایه تقرب نیست. این یه موجب کلیه. به عنوان موجب جزئیه در همون سوره مبارکه تقابون فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. این به عنوان موجب جزئیه. اصل موجب کلی هم باز در سوره سبع است که مال به ما انه مال یا ولد به ما انه ولد وسیله سعادت نیست، مگر کسی در تحصیل اینها که عمل از راه صحیح وارد بشود، در هنگام صرف اینها هم که باز عمل است از راه صحیح استفاده کند. اگر کسی مالش را یا ولدش را به انگیزه الهی دوست داشته باشد و اگر فضیلتی هست، باز مال اون علاقه است که یک عمل نفسانی است که اون را در راه خدا صرف بکند، که باز به همون سوره سبع برمیگردد که ایمان است و عمل صالح. وگرنه مال خارجی و ولد که یک موجود خارجی است، اصل کلیش همان است که در سوره تقابون بیان شد که انما اموالکم و اولادکم فتنتون. این موجب کلی است. در سوره سبع در جواب کسانی که گفتن نحن اکثر و اموالن و اولادن، خدا جواب داد خب باشی اکثر و اموالن و اولادن باشید، این که فرق نیست. اگر سعادتی هست در باره کسانی است که الا من آمنه و عمل صالحن و اولئک لهم جزاء الضعف. اینا دو تا فضیلت دارن، یکی این که از راه حلال فراهم کردن، یکی این که در راه خیر صرف میکنن. چون دو تا کار خیر کردن، دو تا پاداش خیر هم دارن. فتحصل که مال و ولد به ما انهما موجودان خارجانه، اینها آزمایش الهی، این یک. و اگر کسی بخواهد به اینها ببالد در برابر قدرت و قهر خدا، از اینها کاری ساخته نیست، این دوتا. و اگر کسی بخواهد به داشتن مال و ولد فخر کند به عنوان که کمالی نصیب اوست، این هم مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئاست، همان است که و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. زلفا هیت درجه، اینها به کسی درجه نمیدهد الا من آمنه و عمل صالحا، چه مؤمن چه کافر. اصل کلی همان است که در سوره تقابون بیان شد که انما اموالکم و اولادکم فتنتون. فتنه یعنی امتحان. موجب جزئیه در همون سوره تقابون بیان شد که ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، البته همه دشمن نیستن. اونا رضا به صورت موجب جزئی بیان کرد، اما مایه فخر نیست. فخر در همون اون ایمان است و عمل صالح. این به همون ایمان و عمل صالح برمیگردد. همون که زکریا از ذات اقدس الهی یحیی علیه السلام را مسئلت کرد، این فرزند صالح از این فرزند صالح از پدر صالح نشأت می‌گیرد، این عمل صالح اوست، این به او فخر می‌کند. نه صرف مال و صرف ولد اینها کمال نیست، که اینکه صرف مال و صرف ولد نقص نیست، اینا امتحانه. اگر مال فاسد بود و ولد کافر بود، اینها یک خصوصیاتی است که مایه نقص است. و اگر مال صالح بود که نعم المال صالح للرجل صالح و در مورد صلاح صرف شد و فرزندم صالح بود که ید اول ابوی، این یک مزیتی است جهت خارجی دارد که مزیت علاهده می شود و مایه سعادت. اما خود مال به ما انه مال، خود ولد به ما انه ولد امتحان است. اگر اوصاف خارجی زعیمش بشود یا صالح میشود یا طالح، یا حسن است یا قوی. لذا در اونجا که مسئله عداوت مطرح است به عنوان موجب جزئیه بیان کرده که بعضی ها از فرزندانن دشمنن، قهرن در مقابلش بعضی از فرزندانن که دوستن، این میشه موجب جزئیه رو عناوین خارجی. اما خود مال و خود ولد فی نفسه جز امتحان چیز دیگر نیست. لذا در سوره سبأ اینا که به داشتن مال و ولد افتخار کردن گفتن نحنو اکثر و اموالا و اولادن و ما نحنو بمعذبین، خدا استدلال فرمود که با اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. پس مال و ولد از اون جهت که مال و ولدن مایه قرب و زلفا نیستن، برمیگردد به ایمان و عمل صالح که اون را استثناء فرمود، الا من آمن و عمل صالحن، چه در تحصیل و چه در صرف کردن. اما در خصوص آیه محل بحث میفرماند به این که کافران اگر بخواهند در اثر داشتن اولاد و اموال از عذاب الهی برهن، این چنین نیست. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم وقود النار، اینها وقود آتشن. در آیه 24 سوره مبارکه بقره بحث وقود تا حدودی مبسوطاً گذشت. فلم تفعلوا ولن تفعلوا واتفتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. این وقود آیا به معنای آتش پذیر است که هر حجری وقود باشد و هر حطبی وقود باشد، هر چیز سوختنی وقود باشد به این معناست؟ وقود یعنی چیزی که آتش میپذیرد، به این معناست آتش مطلق آتش پذیر است. یا اون آتش گیره هایی هستن که به اندک چیزی سوخته میشوند، قهرن خیلی از اجرام خارج خواهند شد، برای اینکه خیلی از سنگ ها، خیلی از چوب ها و هیزوم ها این چی نیستن که به اندک چیزی آتش بگیرن. یا نه، وقود به معنای مطلق آتش پذیر و پذیرنده سوختن نیست، یا به معنای چیزی که به اندک سبب مشتعل می شود هم نیست، به معنای آتش زنه است، آتش افروز است، نه آتش پذیر. مبدا فاعلی دارد وقود به چه معناست. نسبت به معنای اول ظاهرا این چنین نیست که وقود مطلق چیزی باشد که آتش میپذیرد، هر چیزی که قابل سوختن است او رو میگن وقود. خب این گفتن نمیخواست که وقود و الناس و الحجاره، هر حطبی را اگر آتش پذیر باشد این گفتن نمیخواد. یا دومیست یا سومی، یا چیزیست که استعداد شدید دارد برای مشتعل شدن، مثل این که میگن در کنار بنزین شما دخانیات استعمال نکنید چون با اندک حرارتی مشتعل میشود، این وقود است. یا نه، اون آتش افروز که بعضی از لغت نویسان قدیم که این کلمات را به فارسی معنا کردن مثل المستخلص فی ترجمان القرآن، این وقود را بنای آتش افروزه که اونها پسوند فاعلی است معنا کرده است، نه آتش پذیر و آتش گیر که مبدأ قابلی باشد. آتش افروزه یعنی ماده آتشزا که با او چیزی را مشتعل می کنن، اون معنی وقود است. در قرآن کریم سوره مبارکه بروج جریان اصحاب اخدود را که معرفی کرد این چنین فرمود: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. این نار صاحب وقود است، صاحب وقود است یعنی صاحب هیزم است، یعنی صاحب مواد خام است. خب هر ناری داره مواد خام است. این یا به اون معناست که این آتشش از چیزی است و با چیزی است که به اندک حرارت می‌سوزد، مثل که مواد منفجره فراوان رو در اون کانال و اخدود فراهم کردن، که نار اینها صاحب وقود است. مثل اینکه بنزین فراوان رو اینجا ریختن، یک گوشه رو هم آتش زدن، این آتش صاحب وقود است، یعنی سرمایه او بنزین است که به اندک چیزی مشتعل می شود. این نار را می گویند ذات الوقود. یا نه، وقود به معنای زبانه است، اون آتش مشتعل افروخته با زبان و لهیب را، لهب نار را می گویند وقود النار. این نار صاحب زبانه است، پس وقود می شود زبانه، که این زبانه است آتش افروز است. اگر بخواهن یک شیء دیگری را مشتعل کنن، همین که این زبانه ی آتش به او رسیده است او مشتعل می شود. پس وقود یا به معنای چیزی است که به اندک حبب افروخته می شود، یا به معنای آتش افروز است اون زبانه. همون میشه آتش افروز، میشه آتش زده، میشه کبریت. این مواد منفجره، این کبریت رو میگن مایوقدو به نار. نه، آتش افروز، این آتش دارای ماده آتش افروز است. مثل این که ما بگوییم این آتش رو بنزین است به تقریب قبلی، یا این آتش صاحب زبان است به تقریب بعدی، به دو تقریب است. در اواخر سوره مبارکه یاسین این چین آمده است که قل یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بکل خلق علیم. اونگاه قدرت خدا رو نشون میدهد: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. خدای سبحانی که از درون درخت سبز آتش در آورده است، این همون درخت مرخ و افهار است که در بیابان حجاز بود، الان هم هست، که این درخت سبز است و شاخش سبز است، وقتی این شاخش رو شکستن به هم زدن جرقه پیدا می شود. فرمود خدایی که از درون درخت سبز آتش در آورده است، الان هم هست. بعد فرمود ازا انتو منهو توقدون، شما از این درخت آتش روشن میکنی. اون بیابان نوردهای حجاز هر وقت میخواستن غذا بپزن، آتش میخواستن، این شاخه رو قطع میکردن به هم میزدن آتش در میمد. فهزا انتو منهو توقدون، قهرن این میشود ماده آتش افروز و آتش زا. تعبیر دیگری که از ایقاد در سوره مبارکه نور شده است این است که در همون آیه معروف نور که آیه 35 سوره مبارکه نور است، این است که الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه یکادو زیتها یودی ولولم تمسسونار. خب این کوکب دوری از زیت درخت زیتون یوقد و افروخته می شود، پس اون روغن زیت می شود وقو که بهی یوقد. و حالا نار و نور در اینجا خیلی فرق نمی کند. این یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه، این نور از اون روغن زیتون یوقد و افروخته می شود، پس اون روغن زیتون می شود وقود، مثل بنزین که وقود است. این به اندک چیزی مشتعل می شود که یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسس هنار، اگر هم ناری نرسد خود سوز است، مشتعل می شود. به این معنا در تأیید این بیان که انسان وقود نار است، مثل شجر اخضری که از درون او آتش گرفته می شود، یا زبانه است که خود آتش افروز است و آتش زاست، هم آیه‌ای که در سوره مبارکه بحثش گذشت تأیید می کند، همون حدیث شریفی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است. آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت در سوره مبارکه بقره، آیه 174 سوره بقره بود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. این حرام، حرام، عمل حرام فی نفسه آتش است و اینها در درونشون جز آتش چیزی نمیخورن. و منظور از یأکلونه هم یتصرفونه است، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض، یعنی تصرف نکنید، چون مصداق بارز تصرف اکل است گفته شد نخورید. ای کسی لباس غصبی در بر کرده است میگوییم مال مردم خورد، فرش غصبی زیر پا دارد میگیم مال مردم خورد، کلاه غصبی بر سر گذاشت گفتیم مال مردم خورد. این اکل منظور خوردن در مقابل پوشیدن نیست، مطلق تصرف است، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل. این گروه دین فروش ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا در درونشون جز آتش چیزی ندارن و این آتش هم یه وقت ظهور میکند. درباره اکل مال یتیم هم همینطور فرمود ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. حالا اگر فرش یتیم را کسی غصب کرد زیر پا گذاشت، این در درون خود آتش دارد. کلاه یتیم را غصب کرد بر سر نهاد، در درون خود آتش دارد. این شده درون. فعلا که دنیا سبز است، این شخص روپاست، وقتی مرگ فرارسید و اون شکست جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وقت درون این انسان سرسبز خرم آتش در میاد. ببینید حالا تأییدی که از حضرت امیر سلام الله رسیده است چگونه معنای آیه روشن میکند. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه ایشون به کتاب شریف القدیر این حدیث رو نقل کردن که در زمان کسی که داعیه خلافت داشت، اون سومی، کسی آمد به حضور او و گفت شما میگویید انسانی که میمیرد بعد از مرگ بالاخره اگر مسلمان و مؤمن نباشد و کافر بمیرد در قبر میسوزد، من سر یکی از کفار را گرفتم از این قبر و این استخوان سر، این سرد است و اگر او در قبر میسوخت و قبر آتشی داشت بالاخره باید این استخوان گرم باشد و این سر سرد است. عثمان که نتوانست جواب بدهد پیشنهاد داد که حضرت امیر سلام الله علیه را حاضر کنید. دیگران یه تعدب میکردن، میرفتن بزرگ حضرت میگفتن علیون کل کعبه تزار و بلا تزور، اما او این را رعایت نکرد، گفت هست امیر را حاضر کنید. هست امیر سلام الله علیه حاضر کردم. به این سائل گفت اعد المسئله، این سوالتو تکرار بکن. این سائل حرفی زد که خلاصه مضمون حرفش این است که اگر کافر در قبر می سوزد، این سر یکی از کافران است و این سر سرد است و شما دست بزنید می‌بینید احساس گرمی نمی کنید. هست امیر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود شما زند و مسعار را حاضر کنید. زند و مسعار همین سنگ چخماخ قدیم بود که بیابون نوردها دارن، هم با قاف صحیح بود هم با خا. زند و مسعار، مسعار یعنی آلت تسعیر و آتش افروزی. از نار و سعرت، تسعیر نار این است. آورد حضرت فرمود این زند هم سرد است، این مسعار هم سرد است. گفتن بله. اینا را به هم زد، از درون اینها آتش در آمد. فرمود چطور شیء سرد آتش افروز شد؟ اونا فهمیدن اگر قبر آتشی هست از بیرون نمی آید، خود اون شخص دارد می سوزد و احساس می کند، مثل اینکه از زند و مسعار آتش در می آد. این چه این نیست که یک مقدار مواد سوخت و سوز بیارن و این سر را بسوزانن، از درون او شعله در بیاد. این شی می شود وقود. باشد هر جسمی هست، همه خود این شخص می بیند که از سر او آتش در آمده، در برزخ این طوره دیگه. حالا بریم به سراغ روح، اونجا هم همین حرف است، از سر آتش در میاد، از روح هم به شرح ایزد. در سوره مبارکه همزه این چه این فرمود؟ ویلون لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده و یحسب ان ماله اخرده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. حالا حطمه چیست؟ این حطمه نار الله است. خب این نار الله کجا افروخته می شود؟ موقده است. وقود این نار کیست؟ از کجا بودن این نار معلوم شد وقودش کیست؟ فمون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. پس همون طوری که پیکر کافر وقود النار است، قلب کافر و روح کافر هم وقود نار معنوی است و جامع هر دو این است که وقود هم ناس. چون ناس نه تنها به روح گفته می شود، نه تنها به پیکر بدون روح. ناس عبارت از همین انسانی است که مرکب از روح و بدن است. این وقود و آتش افروز است، هم عذاب روحی از اوصاف بد او، از کفر و عقاید باطلی او نشأت می‌گیرد، هم عذاب ظاهری و حسی از اعمال و رفتارهای بدنی او نشأت می‌گیرد. با بدن بدن سوخته می‌شود، با روح روح سوخته می‌شود، جمعاً هم یک چیزه دیگه، دو شیئی که نیستن که. حالا یه آتش های دیگری هم باشد، هیچ راهی برای نفی اونها نیست. یه آتش های دیگری باشد انسان را در اون راه آتش القا بکنن، اون حسابش جداست. اما این آیات میگوید انسان در مسیر آتش در حرکت میکنه، خودسوز است، آتش افروز است و آتش گیر میشه وقود. حالا اگه یه نار دیگری هم بود، نارون علا نار، این علاهده است، مثل که عده نورون علا نور دارن، اما وقود بودنشون به این حساب است. خودشون هم معذبن هم معذب. اون فطرتی که دارن اون بیچاره می سوزد. انسان که سرمایه اصلیش از دست نمیداد، حتی اونایی که الانعام بل هم ازل شدن، این چی نیست که واقعا حیوان بشن. اگر واقعا حیوان باشن که عذابی ندارن. انسانون حیوانون، این انسان نوع متوسط است که در تحت او انواع فراوان هست. اگر کسی انسانیت خود را از دست بدهد که راحت می شود، عذابی ندارد، مثل رباخار یا امثال رباخار که مخبسانه محشور می شوند. مگر دیوانه معذب است؟ دیوانه چون عقل را از دست داد خجالت نمی کشد. اما الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا. این که مخبت است عاقلی است که دیوانه است. این جنون فصل اخیر اوست، اون عاقل فصل متوسط او. این چنین نیست که انسان که دیوانه می شود یا حیوان می شود انسانیت را رها کند بشود حیوان. خب اگر بشود حیوان که عذابی ندارد که. انسانون فرسون می شود، انسانون ذئبون می شود، انسانون سبعون می شود. بعد اون انسانیت بیچاره هست، این سبوعیت گاز میگیرد و او رو میسوزونه. عاقلون مجنونون است، میفهمد که دیوان است، لذا خجالت میکشد. این چنین نیست که عقل را بالکل از دست بدهد، که عاقلون مجنونان، میفهمد که دیوان است و عذاب علیم است. این طوره فطرت انسان که دفن شده از قد خواب من دستاها، این بیچاره رنج میبرد. و این عقاید سو که به صورت نار الله در آمده است یا وقود النار در آمده است، مشتعل می شود و این فطرت بیچاره را می سوزاند. انسان و خلود هم با همین تبیین شده است که چگونه انسان مخلد است. اگر انسان اون را از دست بدهد، کافر فطرت را از بین ببرد، خب می شود مثل گرگ. گرگ از گرگ بودن معذب نیست. اما قد خواب من دستاها، تمام این اموال و غرائز و امیال و خواسته های اینها را روی این فطرت ریخت، به این فطرت بیچاره را زنده بگور کرد، روی قبر فطرت نشسته در زندگی میکند، اون درون ناله میزند. این همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر است. اینه برای ابد رنج میبرد. این طور نیست که انسان فطرت را اعدام کند. اگر اون فطرت حق طلب و خدا خواه را اعدام میکرد، میشد یه درنده. درنده معذب نیست. تمام مصیبت اینه که اون بیچاره که صاحب اصلی زنده است، منتها زنده به گور، و روی قبر او همه این مفاسد هست. اینه که وقتی آتش افروخته شد اون را میسوزاند، این بعث القرین او را میسوزاند. خواه نار الله که منقد است تطلع او علی الافئده، این فؤاد می شود وقود، خواه ما یاکلون فی بطونهم الا النار، که اون اعمال قبیحه می شود وقود، جسم و جان این شخص سوخته می شود، این می شود وقود. البته تا به اینجا برسد مدت ها طولانی است. کده به آل فرعون، خدای سبحان اینقدر مهلت می دهد تا انسان ترمیم کند با توبه و انابه. حالا اگر نشد، به جای رسید که سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به امثال ذلک، که دعب آل فرعون شد، به این صورت در میاد. دعب، دیدن، سیره مستمره، سنت سیئه که بشود دعب، این دائبین گفتن همین است. شمس و قبر دائبن، یعنی مستمرن. اگر رذائل این چنین شد، دعب شد، سنت سیئه شد، صورتی می شود برای انسان، انسان گرفتار این صورت پلید است و رنج می برد و چاره پذیر هم نیست. اما اگر دعب نشود، مستقر نشود، اشرب و فی قلوبه مل اج نباشد، ترمیم پذیر است. و اما این که گفته شد لن تغنی اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، بعد کده به آل فرعون و الذین من قبلهم، ناظر به همون متمکنان گذشته است که آل فرعون هم تشکیلات خود فرعون را میگیرد، هم قارون را میگیرد، اونا در حقیقت جزء آل فرعونن. و الذین من قبلهم همان است که در بحث دیروز اشاره شده. بحث دیروز این بود که عده قبل از قارون از او سرمایه‌دارتر بودند و طرفی نبستن. آیه 78 سوره قصص این است که وقتی به قارون گفتن تو به وظیفه شریعت عمل بکن، قال انما اوتیتو علی علم عندی، اونگاه خدا می فرماید اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. مگر قارون نمی دانست که قبل از او سرمایدار تر از او و مقتدر تر از او هم بودن که بیشتر از او مال جمع کردن ولی مشکلی را حل نکردن؟ آیه محل بحث هم می فهمد که دعب آل فرعون والذین من قبلهم، این والذین من قبلهم بعضی از اونا کسانی بودن که از قارون هم متمکن تر بودن. لذا وقتی در اواخر سوره سبع به مشکین حجاز تهدید می کند، می فهمد به اینکه شما عشری از قدرت‌های مالی پیشینیان را نداشتید و ما بلغو معشار ما آتیناهم. حالا اونا چقدر مال داشتن که سرمایداران حجاز به عشر از اونها نرسیدن، اون را ذات اقدس اله می داند. فرمود ما اونها را با گناهشون گرفتیم و ذات اقدس اله کارش عقاب کردن این گونه از تبهکاران است و شدید العقاب هم هست. عقاب را هم که عقاب گفتن برای اینکه به دنبال و در عقب عمل سیئ می آید و او را رها نمی کند. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.